الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الزمان وجود مبارك پیامبر عظیم الشأن اسلام تا زمان پایان غیبت صغرا مردمی عاقل بینا خردمند سوالاتی از محضر چهارده معصوم داشتن که هر یک از معصومین به تناسب سؤالی که از اونها شده پاسخهای بسیار مهم با ارزش در راه گوشا به سؤال کنندگان دادن. اگر سؤال کنید مجموعه این پاسخها حقیقتش، عمقش، واقعیتش چیه؟ یک کلمه میتوان جواب گفت و اون اینه که این پاسخها چگونه زیستن رو به انسان تعلیم میده که در زندگی خودش زیان نبینه، خسارت نکنه، عمرش برباد نره، به مرگ سختی دوچار نشه، به برزخ پرعذابی گرفتار نیاد، آخرت آبادی رو به دست بیاره. مجموعه پاسخها این رو میخواد بگه. مردی با عقل و درایت، با بینایی و بصیرت میاد خدمت وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، درباره کیفیت زندگی خود امام صادق سوال میکنه که به نظر میاد در بین سوالاتی که از 14 معصوم شده این سوال نخبه‌ایه، سوال خیلی با ارزشیه. به امام صادق عرض میکنه علا مازا بنیت امرک یا ابن رسول الله، کل زندگی خودتونو بر چه اساسی پایه گذاری کردید؟ امام صادق هم سخاوتمندانه جواب این پرسش رو دادن. این جواب ها که 4 جوابه، یه جوابای بسیار زنده ایه که تا روز قیامت، یعنی تا برپا شدن قیامت، به درد تمام مردان و زنان تاریخ میخوره. اگر مردی، اگر زنی بر این اساسی که امام صادق پاسخ دادن عمل بکنن، هیچ ضرری و خسارتی طبقه یکی از آیات سوره مبارکه فاطر به اونها وارد نمیشه. این مدت کوتاه عمر رو در هر روزگاری، در هر شرایطی، در هر زمانی پاک، سالم، صحیح و درست میگذرونن و این گذران عمرشون در اساس این روایت میشه یه تجارت که پروردگار عالم در اون آیه سوره فاطر میفرماید تجارتن لن تبور، در این تجارت کسادی، توقف، ضرر، زیان راه نداره. لن تبور، اصل در ضرر و در خسارت به روی این تجارت کاملا بسته است. امام به او فرمودن تمام زندگی من بر 4 علم، بر 4 معرفت، بر 4 دانایی برپا شد. پایه های زندگی من 4 تا علم، 4 تا آگاهیه، 4 تا فهمه، 4 تا دانش. شما شنیدید پیغمبر عظیم و شأن اسلام درباره علم چه فرمودن؟ العلم و نور، دانش، آگاهی و فهم نور. این دانشی که امام صادق فرمودن نوره، دانش‌های دیگه به فرموده خود امام صادق فضل، نه نور. روایت در اصول کافیه، یعنی هر دانشی غیر این دانش در این جهانه ارزش داره، خوب آدم دنبالش باشه، پیگیرش باشه، ولی یه برتری برای انسان و یه فضل. اما این نوع دانش نوره. تمام قرآن کریم علمه. پروردگار درباره قرآن می‌فرماید انزلنا الیکم نورا مبینا. این مجموعه علم که 30 جزءه، 114 سوره است، 6600 و چند آیه است، نوره، روشنایی، هم برای باطن شما، هم برای اعمال شما، هم برای مرگ شما، هم برای برزخ شما، هم برای قیامت شما. در سوره مبارکه حدید می‌خونیم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم. حبیب من، قیامت هر چی مرد مؤمن و زن مؤمنه، یعنی اونایی که از این معرفت، از این نور برخوردار بودن و با این نور زندگی کردن، میبینیشون که نورشون، یعنی اون نوری که به دست آوردن، ذخیره کردن، به صورت اعتقاد و عمل پیشاپیش اونها در حرکت و از جانب راست وجودی اونها در حرکت، اینام در کنار این نور دارن قدم بر می دارن که همون وقت می شنون که شما را به بهشتی که تجری من تحت هل انهار بشارت با، یعنی یه نوریه که آدمو به بهشت می رسونه. اما علم اول، چقدر این حرفا زیباست، چقدر عمق داره. علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهد تو، بنای زندگی من یه علمش اینه، فهمیدم، درک کردم، دانستم که اون چه که خالق من، مالک من، آفریننده من به عنوان تکالیف و مسئولیت ها بر عهده من گذارده، اگر خودم انجام ندم بعد خودم هیچگی انجام نمیده، چون هیچگی به جای من مکلف نیست. خب هیچگی هم به جای ما مکلف نیست، زن و فرزندان ما خودشون هر کدوم مکلف، تکلیف من بر عهده اونا نیست، عبودیت من بر عهده اونا نیست. اینکه باید من به وجود آورندم و بشناسم، به معاد ایمان داشته باشم، قرآن مجید و کتاب زندگی بدونم، به عهده اونا نیست، به عهده خودم. من اگر از این حوزه فراری بشم، از عبودیت، از تکلیف، از مسئولیت، بعد من کسی تکالیف من به عهدش نیست. یه وقتی مدرسه علمیه رو مشهد دیدم، بالای 2000 متر بود، به نام مدرسه عباس قلی خان. خب از اسمش معلومه که این یه مالک بوده، یه ارباب بوده، یه ثروتمند بوده، ده داشته، زمین داشته، کشاورزی داشته، خان بهش میگفتن، ولی یه خان متدینی بوده، یه خان دینداری بوده. یکی از علمای مسن شیراز برای من گفت، میگو در این شیراز یه حسینیهی بوده، حسینیه رو یه خان شیرازی ساخته بود، آدم پرقدرتی بوده، پول داشته، ملک داشته، ولی خان پاکی بوده، خان درستکاری بوده. میگو دهه عاشورا یکی از مهمترین روزه های شیراز روزه این خان بود، و میگفت از اول روزه دم در حسینیه سر پا میستاد، به اونایی که میومدن، به اونایی که میرفتن احترام میذاشت، و خودشم از همه بیشتر گریه میکرد. و روز عاشورا اون بزرگواری که داشته ذکر مصیبت گودال قتلگاهو میخونده، تمام مرد و زن که داشتن ناله میزدن و عشق میریختن، اون خان به گونه‌ای گریه میکرد و عشق میریخت که وسط روزه روزخون از دنیا رفت. خداوند متعال در هر سنفی حجت داره که روز قیامت بدکاران اون سنف نگن نمیشد ما آدم خوبی باشیم. خدا برای هر طایفه‌ای در 5 قاره در هر روزگاری حجت داره. هیچکی قیامت نمیتونه خودش رو در پیشگاه پروردگار معذور نشون بده، اصلا امکان نداره. من به یه مرد مسن مشهدی گفتم، گفتم این عباس قلی خان کی بوده که اینقدر خوش فکر بوده این حوزه علمیه رو ساخته، که دو سه قرن از این مدرسه نویسنده، مجتهد، مدرس، اثرگذار، عالم ربانی اومده بیرون. کی بوده این؟ این چه پولی بوده؟ گویشون خان خوبی بوده و بهتر از خودش فرزندش بوده، با فکرتر و با معرفتتر از خودش فرزندش بوده. این فرزند که در دامن یک عالم ربانی تربیت شده، دائم به پدرش میگفت از این ثروتت برای قیامتت استفاده کن، پدرش هم میگفت من بچه خوبی مثل تو رو دارم، وصیت میکنم بعد مرگ من با پولای من کارای خیر بکن. بهش میگفت پدر، ثروت فعلا ملک توه، انفقو فی سبیل الله فعلا تکلیف توه، انما الصدقات فعلا تکلیف توه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون فعلا تکلیف توه نه تکلیف من، و من بهت بابا یقین بدم بعد مردنت من کاری برات نمی کنم. چون از این مسئله بترس که ثروت باقی مونده تو آتش طمع رو در من روشن بکنه و اصل به وصیتت عمل نکن. گوش نداد. یه بار خانو شام دعوت کرده بودم، قدیما که چراغ نبود تو کوچه ها، برق نبود، این آدم های پول دار یه کارمندایی داشتن که شب فانوس بر می داشتن جلوی افراد می رفتن که رونده نور جلوی پاش باشه، تو جوب نیفته، به سنگ نخوره، مشکل براش پیش نیاد. یه شب یه جا مهمون بود، پسر به کارگر باباش گفت تو امشب برو خونتون چراغو بده من جلوی بابام، من چراغو میکشم. گفت باش. یه چند قدم که جلوی پدر را رفت، خب کوچه رو روشن کرد، یواش یواش را رفتنشو شل کرد، عقب موند. پدره چند قدم رفت جلوتر، پسره چند قدم عقب موند، جلوی کوچه تاریک شد. عباس قلی خان گفت پسر چرا چراغو داری از پشت سر من میاری؟ بیا جلو ببر. گفت بابا من طبق حرف خودت چراغو دارم از عقب میارم، هرچی بهت میگم از این پول در راه خدا استفاده کن میگی وصیت میکنم تو بعد من انجام بده، حالا من بعد تو چه چراغی رو بردارم را بیفتم که روشنایی به تو بده؟ تو داری الان در تاریکی حرکت میکنی. ثروتمند صد جور برای مالش تکلیف داره. بیدار شد، من اومد این مدرسه رو ساخت. یه پایه زندگی من امام صادق می فرماید رو این علمه. رو این فهمه، رو این دانشه. دانستم، فهمیدم بعد مرگ من تکالیف من گردن موسی بن جعفر نیست. موسی بن جعفر پسر من استقلالاً مکلفه. من باید مؤمن بشم. موسی بن جعفر که نمیتونه به جای من مؤمن بشه، به جای خودش مؤمن میشه. عبادت من گردن خودمه، خوش اخلاقی گردن خودمه. خب بعد مرگ من کی میخواد وصی من در خوش اخلاقی باشه؟ من الان زندم باید با زن و بچه و با مردم خوش رفتار باشم، این تکلیف به گردن کسی دیگه، یعنی بعد من اون خودش مکلفه به خوش رفتاری. ای یک علم، علم تو ان عملی لا یعمله غیری فجتهد تو. اصلا با شوق، با ذوق کوشیدم، زحمت کشیدم که تکالیف مربوطه به خودمو خودم انجام بدم. حتما هم این شما شنیدید، من یادم هم نمیاد رو منبر تو این 40-50 ساله این روایت رو گفته باشم. منم از منبریای زمان نوجوانیم شنیدم، هستش تو کتابا، که یه آقای در مدینه از دنیا رفت، این نخلستانهای خوبی داشت. مدینه آب فراوون داره، کشاورزی و آبادی داره، خیلی نخلستان داشت. وقتی که خورما ها می رسید همه رو انبار می کرد. مثلا به اصطلاح روزگار ما یه دو سه تا سوله تمیز داشت. اون وقتا خورما ها رو توی سبد حصیری می چیدن. من دیده بودم، الان هم اون مدینه اون قدیمی ها این کارو می کنن. خورما ها رو فصل خورما چید، همه رو انبار کرد که بازار خوب بشه بفروشه. اما افتاد تو رخت خواب، سخت مریض شد. خودید خورما ها رو نفروخته، بازارم پیدا بکنه دیگه داره میمیره، به چه دردش میخوره بفروشه. یه وصیت سفت و سختی کرد که بعد مرگ من پیغمبر اکرم کل این انبارای خورمای منو که بابت سلسم حساب بشه بده به مستحقا. خود پیغمبر مرد مرد، اومدن وصیتشو به رسول خدا گفتن. رسول خدا رو دلسوزی قبول کردن، اومدن کنار در انبار وایسادن و گفتن اعلام کنید مستحقا بیان. خرمای حسابی دادن به مستحقا، تموم شد خرما، بنا شد کف انبارو جارو کنن. پیغمبر وایساد تا جارو بشه. توی گرد و غبار انبار و چوبای اون حصیرا یه دونه خورما افتاده بود، یه دونه. این خیلی مهمه با پیغمبر اسلام خم شدن، اون یه دونه خورما رو درو بردن، فرمودن یاران من خودش اگر این یه دونه خورما رو در زمان زنده بودن خودش در راه خدا میداد از کل این انباری که من دادم ثوابش براش بیشتر. چون پیغمبر که تکلیف اونو نداشت، ولی پیغمبر خورما رو تقسیم کرد، ولی پیغمبر مکلف به اون ثروت مرد بوده؟ نه. گر خود نکنی، این شعر مال یکی از مراجع بزرگ نجفه، مرحوم آیت الله العظمی محمد حسین اصفهانی. گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. تو با پولات به خودت رحم نمی کنی، تو با بدنت برای عبادت به خودت رحم نمی کنی، تو با اعضاب و جوارحت برای تجارت کردن در راه خدا به خود رحم نمی کنی. چه امیدی از رحم کردن بعد مردنت به کس دیگه ای داری؟ یه روی تاجری به من زنگ زد، گفت فردا صبح میتونی بیای خونه ما؟ دورم بود راهش. گفتم برای چی بیام؟ گفت کار دینی باهات دارم. رفت. اتفاقا وقتی وارد اتاق شدم دیدم دکترش بالا سرشه، میشناختم دکترش. دکتر متدینی بود، خیلی خوب بود و متخصص بالایی بود. وقتی بلند شد خداحافظی کرد، من به احترام دکتر تا دم در اتاق اومدم. دکتر به من گفت یه هفته دیگه میمیره و یه هفته دیگه هم مرد. برگشتم نشستم، حرفاشو زد، مطالبشو گفت، بعد وصیت‌نامه شو در آورد، گفت اینو مطالعه کن. دیدم عجب وصیت سخت. خانواده‌ش هم خبر نداشتن از این وصیت. یه بند وصیت این بود که پدر من وقتی از دنیا رفت، مادرم موند و یه برادر و یه خواهر. مادرم سواد نداشت، مادرم بردم محضر، با محضریم ساخت و پاک کرده بودم که ورقه رو مادرم انگوش بزنه. مادرم انگوش زد. مطالب ورقه این بود که مادرم، خودم نوشته بودم، مادرم که بلد نبود بخونه، هر چی از پدرم مونده به من انتقال داده بشه. من از ارث پدر نه به مادر دادم، نه به برادر، نه به خواهر، و با کاسبی کردن با اون ارث، دو تا مغازه دارم در بهترین خیابونای تهران، اسم خیابونو نوشته بود، 40 میلیون تومن هم بابت خمس و سهم بیان شده در سوره انفال قرآن بدین، ما رمزونم برام چی کار بکن. بهش گفتم فلانی، این وصیت برای زن و بچت قابل عمله؟ گفت بله. مطمئنی؟ گفت مطمئنم. یه هفته بعدم مرد. یه خط هم تو وصیت نوشته بود که همه اینا رو زیر نظر فلان کس عمل بکنید. اسم من رو نوشته. یک سال دنبال این زن و بچه دویدم که این میت رو در برزخ از عذاب نجات بدم، عذاب مال مادر و برادر و خواهر، عذاب بدهی خمس. نشد. عمل نشد. بار آخر به همسرش زنگ زدم، آیه خوندم، روایت خوندم، گفتم این مرد 30 سال برای شما جون کند، به این وصیت عمل بکنید. گفت شما دیگه به ما زنگ نزنید. این عین گفته خانومش بود، چشمش کور، میخواست زمانی که زنده بود خودش عمل بکنه، کلشو خوردم. اینو امام صادق میگه. علم تو برادران با جان این حرف امام صادقو بگیر. علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدت، من فهمیدم تکالیف الهیه، مسئولیت های الهیه من گردن کسی دیگه نیست که به جای من مکلف باشه، همه رو خودم انجام دادم. این یه علم، علم نور، بصیرت، بینایی، بینش. چقدر خوب آدم نگاهش به خودش و به زندگیش نگاه وجود مبارک امام صادق باشه. عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی؟ گوهر دیده کجا گوسوده ای؟ پنج حس را در کجای پالوده ای؟ گوش و چشم و هوش و گوهرها خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ گوش و هوش و چشم و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو زفر؟ کارو به کجا رسوندن معاندان، حسودان، دشمنان، منافقان که برای تشییع جنازه ملکوتی پدر حضرت شاه چراغ وجود مقدس موسی بن جعفر 4 تا کارگر رو فرستادن. خودشون شبهای بغداد از بیت المال مسلمونا تو کاخها مشغول خوشگذرانی بودم، اما جیگر گوشه زهرا 3 سال در بدترین زندان دست و پا می زد و رحم نمی کردم. حالا هم که 4 تا کارگری که نمی شناختن امامو اومدن بدنش رو تخت پاره انداختن، دارن از زندان بیرون میارن، یه نفر رو مأمور کردن جلوی جنازه فریاد بزنه. دختر پیغمبر احمد ابن موسی امام عصر، عذر میخوام، بی ادبی میکنم، این بار دومم من این جمله رو رو منبر معنی کردم. جلوی جنازه داد میزد هازا امام و رفضا، این رهبر کافرانه، این رهبر جمعیتیه که از دین خدا بیرون رفتن. اما بالاخره موش مردم جمع شدن، مغازه ها رو بستن، اومدن زیر جنازه. بغداد تعطیل شد، بدن مطهر رو بردن همین جایی که رفتید زیارت کردید. اگه اونایی که با رغبت اومده بودن تشییع جنازه، ما اون وقت بودیم، از یکیشون میپرسیدیم چرا پا برهنه اومدی تشییع، چرا گریه میکنی، چرا به سر و سینه میزنی؟ جواب میداد آخه این بچه پیغمبره، امام معصومه، عالم ربانیه. مردم مگه ابی عبدالله جیگر گوشه پیغمبر نبود؟ مگه ابی عبدالله فرزند زهرا نبود؟ باید بیابان نشینان نصف شب بیان برای دفن خودش و عاشقانش، اما همشون بمونن بگن ما نمیتونیم این جنازه ها رو دفن کنیم، نمیشناسیمشون. این بدن ها که سر ندارن، این بدن ها که لباس ندارن، این بدن ها که جای درستی ندارن، مونده بودن چی کار کنن؟ دیدن یه شتر سوار داره میاد، اومدن فرار کنن از ترس. صدا زد فرار نکنی، من همه این بدنا رو میشناسم. پیاده شد اول همه یاران و بچه های ابی عبدالله رو دفن کرد. 2 تا بدن مونده بود، یکی بدن عمو بود، رفت بدن عمورم دفن کرد، خودش قبر کرد، اما دید بدن بابا رو نمیتونه بلند کنه. هر جای بدن رو بخواد بلند کنه، یه جای دیگه رو زمین میمونه. فرمود من عصب بریده تو خیمای نیم سوخته ما یه قطع بوریا بیاری، حسیر و آرام آرام زیر بدن کشید وارد قبر شو، بدن و سرازیر کرد، بدن رو خوابان تو قبر. حالا میخواد این عمل اسلامی رو انجام بده، صورت میت رو میخواد رو به قبله بگذاره، اما بابا سر در بدن نداره. گلوی بریده رو روی خاک بزرگ، هرچی بنی اسد ایستادن دیدن بیرون نمیاد، اومدن جلو دیدن صورتش رو روی رگهای بریده گذاشته ابتا، اما دنیا فبعده که مسلم و اما الاخرت و فبنور وجهی که مشرق زیر بغلشو گرفتن اووردنش بیرون، لچید خاک ریز یه مقدار آب روی خاک قبر پاشید، با کف دست یه صفحه درست گرد روش نوش ایوها یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، اما کدام حسین؟ یه نشونه داد همه بدونن این قبر کدام حسینه، الذی قتلوه عطشو، این قبر همون آقایی که با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم أيد واحفظ إمام زماننا، اللهم أصلح أمورنا، أيد قائدنا، واجعل عاقبة أمرنا خيراً.